امیرالمومنین در خصال شیخ صدوق این نقل هست، میفرماد این اومد آبروی مسلمین رو برد و مسلمین خودشون رو باخته بودن، هم خوبا هم بدا. الان توضیح میدن، هم خوبا خودشون رو باخته بودن هم بدا، هم ترسوها خودشون رو باخته بودن هم خوبا. حالا توضیح میدن، میفرماد این لحظه حساس خیلی ها دلشون میخواست خودشون رو پیغمبر نشون بدن. حضرت میفرماد کسی طمع نکرد اینجا خودشو به پیغمبر نشون بده، کسی طمع نکرد اینجا یه گزارش کار بخواد برای پیغمبر بنویسه، رزومه سازی کنه. یا به شدت از اون میترسیدن، یا اونایی هم که شاید شخصا نمیترسیدن، خیلی ها مثل سلمان و ابوذر و مقداد اینجا هستن، اونایی که از حبشه برگشتن هستن، همشون البته بر نگشته بودن. اینا دیدن اگه برن میدان شیش خوردن نابودشون میکنه، آبرو اسلام میره. یعنی یه عده ترسیدن، یه عده گفتن تو این هماوردی ما ضایع میکنیم به عنوان نماینده اسلام، نمیتونیم ما نماینده باشیم. او شروع کرد به رجز خوندن، ولقد بححت من النداء بمجمع هل من مبارز، صدام گرفت انقدر فریاد زدم. بهش کی میخواست بره؟ حورالعین کی دوست داشت؟ امیر صلوات الله علیه. خیلی ها نقل کردن، خود حضرت هم نقل کردن، فرماد پاهاشون اونجوری تو بغل گرفته بودن، سرا رو کرده بودن بین دو پا، مثلا روشون جرأت نمیکردن سر بلند کنن که این چش تو چش باهاشون نشه. او هم شروع کرد، بابا اگر شما دینم ندارید، عرب که هستید، غریزه که دارید، شجاعت داشته باشید، آبروتون رفت. یه نفر به همه شخصیتش هم یه طوری بود تو جنگ های تن به تن، گاهی یه نفر، دو نفر، ده نفر، هزار نفر رو تکون میدادن توی جنگ. اینا هم که از دور تیراندازی نمیتونستن بکنن، بعد میان مقابلش قرار میگرفتن، قولی بود برای خودش. هرچی صدا زد، صدا از کسی در نیومد. آخر سر گفت میدونید آقا من سرم درد میکنه برای هزاهز. هزاهز یعنی فتنه، آشوب، جنگ شهری. من اصلا دلم میخواد 200 تا بریزید سرم، تکی نمیخواید بیاید. ببین چه آبرویی برد، تکی نمیخواید بیاید، 200 تایی بیاید، 100 تایی بیاید، هر چند تا دوست دارید. من اصلا هزاهز دلم میخواد، دلم تنگ شده برای هزاهز. یعنی شلوغ پلوغ بشه، من از یه طرف میزنم اون طرف میام بیرون. دو سه بار امیرالمومنین از جا جست، پیغمبر فرمود بشین علی جان. این عبارت امام هادیه، جا حتا و هم محجمون، تو جهاد کردی و اونا در رفتن. میفرمود علی جان بشین صبر کن. تا اینکه حضرت میفرماد بار سوم از جا جستم، پیغمبر فرمود بله. پیغمبر اکرم امامه بر سر من پیچید، زنان مدینه زار زار گریه می کردن، گفتن حیف شد علی جوون بود، جوون خوب بود، داماد پیغمبر، فاطمه فرزند خردسال داره، حیف شد. میگه هنوز نرفته بودن به میدان، شروع کردن زنان مدینه، این در خصال زنان مدینه بواکن، همه شروع کردن زار زار گریه کردن. فقط زنان مدینه هم گریه نکردن. آقا حضرت داشت به سمت میدان میرفت، خیلی تو سپاه حضرت آدمای خوب هم حتی بودن. پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، عرض کرد اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، یعنی کس من اینه. خیلی ها بودن ولی علی نباشه من تنها هم. عرض کرد اللهم لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، منو تنها نگذار، منو بی وارث نگذار. شروع کرد گریه کردن پیغمبر. اگر قصه خندق این لحظاتشو ببینید، شبیه میدان رفتن علی اکبر سلام الله علیه در کربلاست. یعنی پیغمبرم گریه میکرد، زنان مدینه هم گریه میکردن. حضرت رفت به سمت خندق، شروع کرد رجز خوندن. لا تعجلن، خیلی شتاب نورز، که الان اون کسی که باید به تو پاسخ بده داره میاد. نمیخوام همشو بخونم، تا اینجا گفتی خیلی هزاهز دلت میخواد، شلوغ پلوغی، جنگ به هم ریخته، شورش. الان من میام ضربه‌ای به تو میزنم، به ضربتن تفنی و یبقی ذکرها عند الهزاهز، من میام ضربه‌ای به تو میزنم که هم تو رو بکشه هم هر وقت هزاهز شد، شلوغ پلوغی شد، بگن یه وقتی جلوی علی ابن ابی طالب گندگویی نکنید. این خاطره تقاضای هزاهز و دیویستای بیانو دیگه بعد تو کسی جرأت نکنه به زبون بیاره. هر وقت شلوغ پلوغ شد بگن یه علی هست که دست خداست میاد آبروتونو میبره. حضرت مقابلش قرار گرفت، دارن نگاه میکنن. ابو تمام طائی شاعر عصر ائمه کولاک کرده اینجا، میگه اون لحظه ای که شد اینطوری شد، به هم که رسیدن با هم قدری هماوردی کردن، ضربه ای که امر زد سپر حضرتو شکافت، تیغ به سر مبارک امیرالمومنین اصابت کرد، خون فوران کرد، سر و صورت حضرت غرق خون، پیش لباس حضرت و سینه حضرت غرق خون. ابو تمام طائی میگه سما للمنای الحمر حتی تکشفت، میگه اینا یهو نگاه کردن دیدن گرد و غبار رفت بالا، خون پاشید به آسمون. خون پاشید به آسمون، چه دیدن چه ندیدن میدونستن خون علیه. اینا منتظر شهادت حضرت بودن. سما للمنای الحمر حتی تکشفت، اما وقتی تکشفت گرد و غبار خوابید، دیدن اونی که ایستاده شمشیر به دست و سر شمشیرش غرقه به خونه امیرالمومنین. عبارت ابو تمام یه کلاس درس ادبیاته. تمام میگه سما للمنای الحمر حتی تکشفت، میگه وقتی خوابید دیدن و اسیافه حمرون. عبارت ببینید، علی شمشیر بیشتر نداشت، میگه و اسیافه حمرون و ارماحه حمرو، دیدن تیرها، نیزه ها و شمشیرهای علی غرق به خونه. چی شد؟ ضربه که زد به سر مبارک امیرالمومنین، خون پاشید همون محل زخم. بعدن ابن ملجم ملعون از همونجا حضرت رو شهید کرد، اما تا ضربه رو زد امیرالمومنین پاهای او رو زد و او زمین خورد. برای اینکه مردنی بود، سفیدرونش رو زده بود، از زج نکشه خلاصش کرد. عبارت ابو تمام اینه، میگه سما للمنای الحمر حتی تکشفت، یهو سرخی فضا رو دیدن، خون پاشید، وایسادن گرد و غبار خوابید، دیدن اون کسی که شمشیر سرخش به دستشه، ولی به جای شمشیر میگه اسیاف، شمشیرها. چرا؟ میگه علی یه جوری جنگید که انه 100,000 شمشیر همزمان زدن به امر. برای همین شمشیر حضرت رو میگه و اسیافه همرون و ارماحه همرو. خلاصه حضرت رو زمین زد. حالا این قدرت که جذاب نیست، خدا رحمت کنه صفی‌الدین هلی رو، 1500 صفحه دیوانشه، 20 بیت برای امیرالمومنین داره که یه بیتش میارزه به همه بهشت. میگه این علی ابن ابی طالب با این قدرت رو دیدی؟ خلقون یخجلون نسیم من اللطف، من العطف هم داره در نسخه. دیدن آقا این از نسیم سحر لطیفتر اخلاقش. و بعثون تذوب و منه الجبالو یا منه الجمادو، ولی اگر حمله کنه کوه آب میشه. این آقایی که کوه آب میکنه از نسیم سحر لطیفتر. حضرت اون لحظه‌ای که داشت بر میگشت، دو تا نکته عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. اون لحظه‌ای که حضرت داشت بر میگشت از خندق، پیغمبر دیدن تو سپاه اسلام گریه میکنه، فرمود علی از صبح گرسنه است، اینقدر نمیدونم کباب شتر و فلانی به کار نبود، همسرش هم در خانه گرسنه بود امیرالمومنین. لباس‌های این امر فقط زره رویش بیش از 1,000 سکه میارزید. 10 سال حضرت میتونست خرج کنه. تو جنگ تن به تن هم غنیمت مال پیروز بود، دست نزد. بعدن که پرسیدن چرا، فرمود گفته به من این، من آبرو این سپاه هم، منو برهنه نکن. در جنگ تن به تن همه وسایل طرفو برمی‌داشتن، لخت لخت میشد. بعدا جسارت هم کردن تو این زمین آب و اهل بین، اما امیرالمومنین به هیچی او دست نزد. امیرالمومنین ما آقاییه که عمرو بن عبدود بدبخت مشرک مشرف به موت تقاضا کنه، به قول فرزدن ما قال لا قطو الا فی تشهده، اینا جز تشهد نه به کسی نمیگن. امیرالمومنین نه به عمرو بن عبدود نمیگن. اما کلام پایانی، حضرت دید خیلی مسلمین ترسیده بودن، خیلی تحقیر شده بودن جلوی احزاب. احزابم دیگه بعد از قتل عمرو بن عبدود انگیزه حمله رو از دست دادن، گفتن کی دارن اینا، چه تجهیزاتی دارن، عمرو زدن. عمرو که زدن اونها دیگه جرأت نکردن حمله کنن. ضربت علی یوم الخندق، اون روزی که هیچ کس ترسوها و خوبان جرأت نکرد از پیغمبر دفاع کنه، معلومه که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نفس کشیدن حضرت هم از عبادت ثقلین بالاتره، ولی در روز خندق همه اینو دیدن ضربت او اسلام رو حفظ کرد، همه دیدن. حالا با اون آقایی و کرامت که دست نزد به لباسهای او و خواهر امر مرد کرد امیرالمومنین رو، به امر گفت مرد تو رو کشته، دست به لباسهای تو نزده، حرمت تو حفظ کرده، داشت برمیگشت سمت مسلمین که اینا روحیشون رو باخته بودن، اونم تحقیرشون کرده بود، یه رجز خون برای روحیه دادن به سپاه مسلمین. چون وقتی داشت برمیگشت محاسن غرق خون، سینه خونین از ضربه سر، حضرت شروع کرد به رجز خوندن. اول دو بیت فرمود که ضربه رو چگونه زدم و چجوری او کشته شد، بعد اینجوری فرمود: انا علیون صاحب السمسامه، من اون علی صاحب سیف الله هم و صاحب الحوض لد القیامه، همینجا نجاتتون دادم، هم تطهیر و نجات شما در قیامت با منه. اخو رسول الله ذوالعلامه، من برادر پیغمبر برجسته عالم وجودم. قد قال اذ اممنی امامه، اون لحظه که داشتم میرفتم میدان امامه به سرم میپیچید که توضیح دادم، اینجور به من گفت: انت اخی و معدن الکرامه، تو برادر من و معدن کرامتی، و من له من بعدی الامامه، امامت بعد از من با توه. خب وقت گذشت، خدایا به عظمت امیرالمؤمنین، به دستان قدر قدرت امیرالمؤمنین، ما مردممون، نظاممون، کشورمون، رهبر عزیزمون رو در پناه امام زمان حفظ بفرما، کشور ما رو به رهبری رهبر معظممون، مهمترین لشکر نصرت امام زمان مهیا بفرما. تمام محبان امیرالمؤمنین حاضران در جلسه، دوستانشون، محبانشون، رفقاشون، فرزندانشون، همسرانشون، کس و کارشون و همه محبان امیرالمؤمنین در طول تاریخ، جز در خانه این خودت و اهل بیت پیغمبرت به جای دیگری حواله نده. ایمان راسخ، مودت کامل، معرفت کامل روزی همه ما بفرما. مشکلات مردم ما، کشور ما، مشکلات مادی و معنوی، حاجات مسلمین، هر کسی در این حرم مطهر با حاجتی امروز اومده، خدایا فوق تصورش به احترام امیرالمؤمنین مستجاب بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. هدیه پیشگاه حضرت حجت صلوات ختم. اللهم صلی علی محمد و فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید برنامه بربال سخن بود، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی با موضوع اهتمام اهل بیت علیهم السلام به بیان فضائل و معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشالله که بهره برده باشید. این برنامه امروز 22 مهر ماه ساعت 12:30 مجددن از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همراه هستید با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. مطابق جدول پخش برنامه‌ها در این فرصت حکایت آزادگی رو با هم می‌شنویم، خاطرات آزادگان سرفراز.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
مردی از تبار لاله ها به درک ارتفاع عشق میرسد. واژه های داغ را بیاورید، چارق و عصای من کجاست؟ راه را چگونه میتوان نرفت؟ عاشقی غریبه نیست، کربلای پنج به گوش میرسد. ای بقیه خدا، به داد عشقهای سرخ ما برس.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان کشور عزیزمون در خدمت شما هستیم. روایت امروز رو آزاده سرافراز کشورمون جناب آقای امیر عسکری برامون تعریف میکنن که در سال 65 در منطقه شلمچه به اتفاق همرزمانشون به اسارت دشمن در اومدن. بریم و از زبان خودشون روایت این حکایت اقتدار و ایستادگی رو بشنویم.
گذشت. فردا صبحش تمام بچه ها با اینکه هوا خیلی گرم بود اونجا، یه لباسایی بود، پیرن بود، یشمی رنگ، این گرم کننده بود که بچه ها به پاس سودواری تمام از همین نوع پیرن ها رو پوشیده بودن. چه موقعی که رفتیم سر آمار، چون لباس همه باید یک دست زرد می بود، موقعی که نگاه کردم دیدم تمام بچه ها لباسای تیره پوشیدن، ولی خب نگهبانا جرأت نمی‌کردن حرف بزنن، چون اونها از روحی و احساسات بچه‌ها یه مقدار مطلع شده بودن تو اون مدت که بچه‌ها اگر بخوان کاری رو بکنن می‌کنن. اینها اردوگاه خیلی سوت و کور بود، اصلا صدایی از اردوگاه بلند نمی‌شد. ما سوم حضرت امام رضوان الله علیه رو مخفیانه گرفتیم که بچه‌ها قرآن خوندن، بعد از قرآن مقاله و روحانی هم داشتیم اینجا صحبت کرد از زندگی نام حضرت امام مقداری. بعدش نوع خونی و سینه زنی البته به صورت مخفیانه. تا هفتم حضرت امام فرارسید یه درگیری پیش اومده بود توی بند روبروی ما، به همین خاطر اومدن و ما هم بردن بیرون.
همچنان با شما همراه هستیم با برنامه حکایت آزادگی از شبکه رادیویی معارف و در خدمت جناب آقای امیر عسکری از آزادگان سرافراز کشورمون. بخش بعدی صحبت‌های ایشون رو به اتفاق خواهیم شنید.
یکی دو ماهی هم تو ملحق اردوگاه 18 بودیم و اونجا بچه‌ها خیلی آزادتر بودن تو ملحق، چون همیشه صبح و ظهر و عصر و اینها نماز جماعت برقرار بود توی ملحق و اینکه یه روز یه افسرشون اومد و موقعی که نماز جماعت رو دید دستور داد ما رو بردن قلعه. خیلی دیوارهای بلندی داشت و اونم جز به همون اردوگاه 18 بود ولی قلعه مانند بود. بهش میگفتن قلعه. شما رو بردن تو قلعه. تو قلعه اتاقای خیلی کوچیکی داشت و تفکیک شده بود. بچه‌ها تعدادشون کمتر بودن، پلو هم 6 نفره، 10 نفره، 15 نفره. خب اونجا بچهای اردوگاه 18 رو بچهای ما تغذیه می‌کردن از لحاظ مسائل مذهبی و اینها، اینکه نشریه می‌دادن برای خود اردوگاه 18 که حدود 4000 نفر تو اردوگاه 18 بودن، همشون هم اکثرا سرباز بودن، تعداد بسیجی خیلی کم بود توشون. ما به خاطر اینکه ارتباط با اونا برقرار کنیم شده بودیم مسئول دیگ. با دیگ می‌رفتیم غذا می‌آوردیم از اونجا، چون آشپزخونه توی اردوگاه 18 بود. نامه می‌بردیم می‌آوردیم یا کار دیگر رو از طریق دیگ انجام می‌دادیم. یه روز رفتیم از صبح تا شب نشستیم 2300 تا مهر درست کرده بودیم، همه رو بسته‌بندی کردیم، ماشین کش کردیم، بسته‌بندی کردیم. قرار شد ما بذاریم تو دیگه خالی و بفرستیم آشپزخونه صبح زود که اونا بردارن بعدن توش غذا بدن. دیگه که ما در آسشگاه آوردیم بیرون گذاشتیم، یکی دوتا بچه دیگه دویدن دیگه بردارن برن. نگهبانه فهمید، چون دیگه موقعی که از زمین بلند میکردن خیلی سنگین بلند کرده بودن، نگهبان گفته بود که در دیگه بردار. در دیگه برداشته بودن، دیده بود یه چیزی روزنامه پیچه بکره بمبی چیزیه، گفته بود درش بیار. در آورده بودن واس کرده بودن روزنامه رو، دیده بود همش مهره. گذاشتن اونجا تا افسرشون اومد. بعدش قبل از اینکه افسر بیاد ما رو صدا کرد، گفت کلیه مسئول دیگا بیان. تا اینکه افسرشون اومد صدا کرد گفت اینا چیه؟ گفتیم مهر ما، با این مهرها نماز میخونیم اینها. یکی این مهرها رو برداشت رو پیشونی ما گذاشت به حالت مسخره وار، در خندید و گالا باشه. بعد افسر موقعی که رفت ما رو صدا کردن، گفتن که چرا بدون اجازه ما مهر میخواستی ببری؟ گفتیم والا چیزی عجیب غریبی نیست، یه ذره گل مهر درست کردیم. بعد از این مقدار زدن اینها، باز به یکشون گفت برو کاب بردی بزنیمش اینا، که بچه ها همه هجوم آوردن دم در اردوگاه. دو تا در بود که ما بین این دو تا در بودیم. موقعی که بچه ها هجوم آوردن، نگهبان یکی بهم گفتش که ولش کن، وگرنه اینا میریزن اینجا درم میشکنن. که گفتم میزنیمش اینا. وقتی که بچه های نرده در گرفتن تکون دادن، بایش من گفت دفعه آخرت باشه، بچه خوبی باشی یا برو.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن یک داستان کوتاه. علامه محمد تقی جعفری از خاطرات خود درباره شهید نواب صفوی میگوید: هر دو جوان بودیم و هر دو به نوعی شب زنده‌داری و زیارت را دوست داشتیم. در حوزه نجف در خدمت شیخ مرتضی طالقانی تلمذ می‌کردیم و از علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب القدیر می‌آموختیم. روزی شهید نواب به من پیشنهاد کرد برای زیارت سومین پیشوای عالم تشیع پای پیاده از نجف به کربلا برویم. پذیرفتم و در بعد از ظهر یکی از روزهای پاییزی به راه افتادیم. هوا تقریبا تاریک شده بود که قدم به راه نجف کربلا گذاشتیم. هنوز چند کیلومتری از شهر دور نشده بودیم که مردی تنومند از اعراب بادیه نشین سر راه ما سبز شد و با صدای خشن فریاد ایست داد. در نور مهتاب خنجر مرد عرب را به کمرش دیدم و سخت ترسیدم، اما سید آرام بود. مرد عرب تهدید کرد که هرچه با خود داریم به او تحویل بدهیم. من در صدد بودم چون این کاری را بکنم که ناگهان شهید نواب با چالاکی هرچه تمامتر خنجر مرد عرب را از کمرش بیرون کشید و نوک آن را با قدرت زیر چانه او گذاشت و گفت: با خدا باش و از خدا بترس و دست از زشتی ها بشوی. من از سرعت و شجاعت سید متحیر مانده و به آن دو زل زده بودم. مرد عرب ما را به چادرش دعوت کرد و سید بدون درنگ پذیرفت. من با حیرت گفتم چگونه دعوت کسی را میپذیری که تا چند لحظه پیش میخواست ما را بکشد؟ سید گفت اینها عرب هستند و میهمان را ارج مینهند و کاری به ما ندارند. آن شب من و نواب به چادر مرد عرب رفتیم. سید آرام خوابید، اما من تا صبح بیدار بودم. می ترسیدم که مرد عرب بلایی سر ما بیاورد. سید نیمه شب برای نماز از خواب برخاست و با آوای ملکوتی به راز و نیاز پرداخت. فردای آن روز عازم کربلا شدیم. خاطره آن شب در طول 50 سال گذشته پیوسته نوازشگر روح من بوده است و وقتی شنیدم که او شهید شده بی اختیار در سوگش گریستم. مشربی بی ریا به من بدهید، جرعی کربلا به من بدهید، شهرتان هرچه هست مال شما، یک نفس روستا به من بدهید. نکند انتظار بی جاییست که بگویم که جان به من بدهید. جاده در گل نمی رود از پیش، ایها الناس پا به من بدهید. قربتی زخمناک و جامی زهر، حسن مجتبا به من بدهید. من به پای شما نمی افتم، دست های مرا به من بدهید. در ادامه برنامه حکایت آزادگی صحبت‌های جناب آقای امیر عسکری رو میشنویم از آزادگان سرفراز کشورمون ایران.
روز 23 و 22 بود که خبر تبادل اسرا رو از طریق رادیو تلویزیون عراق اعلام کردن که میخوام مبادله بشن. از 25 مرداد هر روزم مثلا 1000 نفر تبادل میشه اینها. رادیو تلویزیون عراق اعلام کرده چون اسراشون میخوان وارد عراق بشن به هیچ عنوان حق تیراندازی ندارن، چه برای استقبال اون اسیراشون که میان توی عراق و به هر عنوان دیگه، هیچ کسی حق تیراندازی نداشت. اینها یه دفعه دیدیم نگهبانا ریختن بالا پشتبونا و شروع کردن تیراندازی کردن. ما که بچه داشتم میرفتن تو، این حسن آقا خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی آدم خونسردی بود، همینطوری داشت سیگار میکشید تو این کلیدر داشت راه میرفت، اینها دیگه تیر هوایی نمیزدن، تیرها رو میزدن صاف تو آسایشگاه. که حسن آقا یکی از این نگهبانان سمت این تیراندازی کرده و تیر خورده از پهلوی رفته بود، از شکمش زده بود بیرون، افتاده بود اونجا. اینا یه آن صدا زدن حسن آقا افتاده، اینا که بچه ها رفتن حسن آقا رو بلندش کردن، خون زیاد ازشون رفته بود، بچه ها حسن آقا رو سردست گرفتن و سمت سیمکاردار تو محوطه میدویدن که نگهبان ها پشت سیمکاردار حتی ترسیده بودن تا دم در آوردن که حسن آقا همینطوری که رو دست بلندش کردن سرش سمت آسمون بود و داشت ذکر میگفت، همونجا به شهادت رسید. یه وقت افسرشون گفت یالا برید تو آسایشگاه، گفتیم میبریش دکتر. اینها گفت چشم، میبریمش دکتر، شما برید تو آسایشگاه، شما ساکت باشید. اینها بردنش بیمارستان حسن آقا رو و ما هم رفتیم تو آسایشگاه. اینا اومدن در از پشت بستن و در دستشویی و تمام اینها رو قلف زده بودن که مبادا ما از دستشویی چیزی آبی استفاده کنیم. تو این مدت 3 روز بعد از اینکه بچه ها اومدن، خب گفتن حسن آقا به شهادت رسیده. بچه ها خیلی ناراحت بودن از اینکه در روز اول تبادل یه همچین کسی رو ما از دست داده بودیم. اینها خیلی ناراحت بودیم.